ساعت 11 شب در تهران، این صدای رادیو فرداست. من مراد بهسی هستم. باراک اوباما میگوید وضعیت آوارگان ایزدی در منطقه سنجار بهتر شده است. اوکراین 172 فرد و 65 نهاد حامی جدای طلبان کشور را تحریم کرد. وزیر دادگستری اعلام آمادگی برخی افراد برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی را رد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید وضعیت آوارگان ایزدی در کوههای سنجار در شمال عراق نسبت به هفته گذشته بهتر شده است. به گزارش رویترز، باراک اوباما روز پنجشنبه در یک نشست خبری کوتاه گفت بمباران مواضع گروه دولت اسلامی از سوی آمریکا باعث شکسته شدن محاصره این منطقه از سوی جنگجویان دولت اسلامی شده است. آقای اوباما تأکید کرد که یک گروه کوچک از مستشاران آمریکایی به منطقه سنجار اعزام شده اند، ولی عملیات کمک رسانی آمریکا طولانی مدت ادامه نخواهد یافت اگرچه اقدامات ضروری از جمله حملات هوایی در حمایت از آمریکایی‌ها ادامه خواهد یافت. این در حالی که سازمان ملل روز پنج شنبه به دلیل افزایش شمار آوارگان در سراسر عراق وضعیت اضطراری بسیار جدی اعلام کرد. سازمان ملل میگوید بیش از 1 میلیون نفر در پی حملات گروه داعش یا دولت اسلامی آواره شدند. پارلمان اوکراین روز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن 172 فرد و 65 نهاد از روسیه و برخی کشورهای دیگر به دلیل حمایت از جدای طلبان اوکراین تحت تحریم قرار می گیرند. عملی شدن این تحریم ها به تایید شورای امنیت ملی و شورای دفاع اوکراین نیاز دارد. به گزارش رویترز، تمامی 244 نماینده پارلمان اوکراین از این تحریم ها حمایت کردند. وزیر دادگستری ایران روز پنج شنبه ارائه درخواست هایی از سوی برخی افراد برای پرداخت بدهی های بابک زنجانی به دولت را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی پور محمدی گفت هر گونه شایعات پیرامون تمایل و یا اعلام آمادگی اشخاص و یا گروه‌هایی به منظور پرداخت دیون بابک زنجانی را تکذیب می‌کنم. پیش از این حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران گفته بود که یک ایرانی در خارج از کشور پذیرفته است تمام بدهی بابک زنجانی به دولت را پرداخت کند. بیژن زنگینه وزیر نفت ایران گفته است که بابک زنجانی حدود 2,700,000,000 دلار به دولت بدهکار است. بابک زنجانی که به گفته خودش مالک بیش از 70 شرکت و 10 میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است، سال گذشته به اتهام فساد مالی بازداشت و روانه زندان شد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صادق عاملی لاریجانی را برای یک دوره 5 ساله دیگر به ریاست قوه قضاییه ایران منصوب کرد. صادق عاملی لاریجانی در مرداد ماه سال 88 جانشین آیت الله محمود هاشمی شاهرودی شد و در شهریور 88 در نخستین جلسه‌ای که با مسئولان این قوه داشت، تقلب در انتخابات را مسئله واهی و ساختگی خوانده بود. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه یک خانه یک زمین مجله محیط زیست رادیو فردا باشید از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و باز هم با شما با دو موضوع در این برنامه: اوج خشکسالی در ایران و مذاکرات برای واردات آب از تاجیکستان.
چه دلیل داره که ما چند هزار کیلومتر آبی وارد بکنیم که حتی کیفیت آبش الان زیر سواله؟
حیوان آزاری در سیرک ها در شهرهای مختلف ایران.
دندونای میشه شیر رو کشیده بودن و چیزی دندوناشو گرفته بودن.
یک خانه یک زمین،
مذاکرات برای انتقال آب از تاجیکستان که هیچ مرز مشترکی با ایران نداره شروع شده. اونطور که بعضی از مسئولان گفتن قراره گاز بدیم و آب بگیریم. البته گفته شده که مطالعات فنی و اقتصادی و زیست محیطی این طرح زمان بره، اما حمید چیچیان وزیر نیرو هفته گذشته اعلام کرد اگر نیاز ایران به آب جدی‌تر بشه، با وجود وابستگی که به دنبال این واردات خواهد اومد، این کار انجام میشه. این واردات از راه افغانستان خواهد بود، راهی که به گفته علی فراستی مدیر بخش حفاظت محیط زیست در شهرداری کالاباسس در شمال لس آنجلس که روی موضوع انتقال آب پژوهش کرده اصلا علمی و کاربردی نیست.
یک طرح غیر کارشناسی، غیر اقتصادی، احتیاج به پمپ کردن آب و عبور از کوههای بلند داره و این آب با هزینه بسیار گرانی به ایران میرسه. هیچ مطالعات کارشناسی و تخصصی روی این کار انجام نشده و به نظر میرسه یک تصمیم سیاسیه. چه تضمینی هست که آبی که قرار از تاجیکستان بیاد و از افغانستان عبور بکنه در آینده دچار مشکل نکنه ایران رو و این آب رو قطع نکنن؟ همیشه در مورد آب هیرمند مشکل داشتیم و نهایتاً به اونجایی رسیدی که دریاچه هامون در حال خوش شدنه و 300 روستا خوش شدن. ما نمیتونیم امنیت آبمون رو متکی به همسایگانی بکنیم که در 30-40 سال گذشته نشون دادن نه پایداری اقتصادی دارن نه ثبات سیاسی.
موضوع واردات آب از تاجیکستان تازه نیست. مجید نامجو وزیر نیرو در دولت احمدی نژاد در بهار سال 91 امضای یک موافقتنامه در این زمینه بین ایران، تاجیکستان و افغانستان رو مطرح کرده بود، موضوعی که انتقادهای زیادی رو هم در پی داشت و حالا با بالا گرفتن مسئله کمبود آب در کشور که باعث جیره‌بندی آب در برخی از شهرهای ایران شده، جدی‌تر مطرح شده. علی فراستی که دکترای ژئوپلیتیک داره و به گفته خودش کار کردن روی موضوع کمبود آب در لس آنجلس یکی از فعالیت‌های روزمره‌اش محسوب میشه، میگه این طرح فقط یک مسکن موقت و ناکارآمد برای بعضی از شهرهاست که فقط شرایط آب مصرفی مردم رو حل خواهد کرد، در حالی که مشکل جای دیگه ایه.
تنها میتونه بخشی از نواحی مرزی در خراسان شمالی رو فقط تغذیه بکنه. اگه قرار این آب برای کشاورزی استفاده بشه، کشاورزی مقرون به صرفه نخواهد بود. اگر برای صرفا آب آشامیدنیه که اصلا مشکل ایران مشکل آب آشامیدنی نیست، چون 90% آب مصرفی ایران در کشاورزیه، تنها 10% در شهرها و برای آب آشامیدنی مصرف میشه. این ردگم کردنه که ما تمام فشار رو بیاریم روی شهرها بذاریم، صرفا یک مانور تبلیغاتی. مشکل آب ایران مشکل آب کشاورزیه که 65% اون هدر میشه.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران به مشترکانی که مصرف آب اونها 50 تا 200 متر مکعب یک ماه فرصت داده الگوی مصرف مورد نظرشون رو رعایت کنند، وگرنه جریمه هایی مثل قطعی آب چند ساعته و دائمی در انتظار اونها خواهد بود. این هشدارها از زمستان سال 92 شروع شد، از زمانی که مسئولان یک تابستان بی آب و بحران خشکسالی در ایران رو گوشزد می کردند و از مصرف کنندگان می خواستند از همون زمستان در مصرف آب صرف جویی کنند. اما علی فراستی در آمریکا میگه صرف جویی مردم یک راه حل مقطعیه.
جدای از مسئله صرفه‌جویی باید تأمین آب دراز مدت رو در نظر گرفت، ولی تأمین آبی که بخواد با پمپاژ آب و با استفاده از برق تأمین بشه مطلقاً مقرون به صرفه نیست. مصرف کننده آب رو اگر مردم عادی در نظر بگیریم، به نظر بنده از زمانی که الگوی زیست مردم ایران از خانه‌های مسکونی تکی با حوض و استخر و این چیزها تبدیل شده به آپارتمان نشینی، خودش باعث کاهش سرانه مصرف آب شده. اگه منظور از مصارف شهری باغ‌ها و پارک‌ها و صنایع هستن، اون موضوعیه که شهرداری‌ها و استانداری‌ها باید رعایت بکنن.
مدیران وزارت نیرو هشدار داده بودند که 12 کلان شهر ایران در خطر جیره‌بندی قرار دارند و در فروردین ماه امسال هم بعضی از نمایندگان مجلس این مشکلات را از چشم وزیر نیرو دیدند و به او اخطار دادند و خواستار استیضاح او شدند. از دید این کارشناس محیط زیست در آمریکا، مشکل آب در ایران به عوامل دیگه وابسته است، عواملی که مسئولان یا نمی‌بینند یا به دلایلی راهی برای حل این مشکلات پیدا نمی‌کنند.
دو تا مشکل در شهرها وجود داره. یکی مسئله لوله‌های قدیمی آب هست که خیلی از اینا فرسوده شدن و آب ازشون نشت می‌کنه و بخشی از آب آشامیدنی که تصفیه شده است به دلیل فرسودگی شبکه‌های آبرسانی داخل شهرها هدر میشه. مسئله دوم بازیافت پساب آبیه که از خانه‌ها و کارخانه‌ها و مدارس و ادارات میاد و وارد سیستم فاضلاب میشه. گسترش شبکه‌های فاضلاب شهری و بازیافت آب میتونه کمک قابل توجهی به آبی بکنه که در مصارف فرض کنیم باغ‌ها و پارک‌ها و مصارف صنعتی استفاده میشه.
ایران بر اساس نقشه جغرافیاییش در منطقه خشک و کمباران واقع شده. هرچند که گفته میشه ایران در گذشته زمستان‌های پربارشی داشته، اما بحران آب به جایی رسیده که مسئولان دولتی میگن با کاهش بارندگی در سال‌های اخیر بحران کم آبی در کشور شدیدتر هم خواهد شد.
یک خانه، یک زمین.
شیر ماده با بیماری‌های پوستی و دندان‌های کشیده در یک قفس کوچک و تنگ با خرسی که لابلای ادرارش شب رو روز می‌کنه از جمله حیواناتی هستند که مردم رو سرگرم می‌کنند. از معدود حیواناتی که در سیرکی که این بار از کرمانشاه به تبریز رفته بود تا در باغ الگلی مردم را بخندانند و سرگرم کنند. سرگرمی و نمایش برای تماشاگرانی که شاید نمی‌دانستند پشت صحنه این نمایش با حیوانات بین قل و زنجیر چیست، زیاد طول نکشید. چند فعال حقوق حیوانات خودشون رو به این پشت صحنه رسوندند و شرایط رو در رسانه‌ها و فضاهای اجتماعی مطرح کردند. تصویر چگونگی نگهداری از این حیوانات رو از ژیلا پور ایرانی بشنویم، فعال حقوق حیوانات در تبریز که پیگیر این موضوع بوده.
حیوانات قفس‌های فوق‌العاده غیر استاندارد و کوچیک نگهداری می‌شدن. حتی اون شیری که آورده بودن در سیت متأسفانه شرایط نامطلوبی داشت. قفسش فوق‌العاده کوچیک بود. میمونا هم همین شرایط رو داشتن. قفس چربی فوق‌العاده کوچیک که حتی نمی‌تونستن تکون بخورن. خرس که شرایطش بدتر از همه پشت یک بالت میزان بود که یک قفس رو کرده بودن و روی ادرار رو مسئله خودش در حقیقت نشسته بود. در جای میشه شیر رو کشیده بودن و چیزی دندون شو گرفته بودن، ولی خرس اصلا دندونی نداشت که خودشون اینو اظهار می‌کردن که به علت پیریه، ولی اینکه اگه به علت پیری بود حداقل یک یا دو تا دندون سیبون می‌موند تو دهنش. متأسفانه هیچ دندانی نداشت. میمونان که خب قفسشون فوق‌العاده تنگ بود، خودشون بدون هیچ گونه قنداده‌ای با زنجیر بسته شده بودن. به جای زنجیر و قنداده قفل زده بودن به زنجیرشون.
یگانه حفاظت سازمان محیط زیست تبریز خودش رو به این سیرک رسوند. این سیرک با دستور مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی تعطیل شد. حیوانات به تهران فرستاده شدند تا درمان بشن و این سیرک دیگه اجازه داشتن حیوانات رو نداره. اما این فقط یک نمونه از حیوان‌آزاری در یک سیرک در کشوره. در اردیبهشت ماه 93 بود که طرفداران حقوق حیوانات از 30 قلاده شیر آفریقایی عکس‌هایی رو منتشر کردند که در یک قفس 2 متری از بیجایی و بی امکاناتی روی هم خوابیده بودند. سیرکی در قشم دارنده این شیرهای خسته و بیال و دم و بیحالی بود که بی انگیزه و افسرده روی هم تلمبار شده بودند تا برای حرکات نمایشی و سرگرم کردن مردم آماده بشند. مسئولان با انتشار این عکس‌ها و فیلم‌ها گفتند این سیرک بدون گرفتن مجوز از سازمان و اداره کل مربوطه وارد جزیره قشم شده و حیوانات زیر نظر دامپزشکی نبودند. این سیرک با بزرگ کردن قفس‌ها و کمی تغییر شرایط نگهداری حیوانات مجوز گرفت و این بار به استان البرز رفت. هرچند که به گفته برخی فعالان حقوق حیوانات اگه فردی یک گونه وحشی رو آزار بده یا بکشه یا محدود کنه، طبق ضوابط باید ضرر و زیان وارد شده به طبیعت رو بپردازه و دادگاه اون فرد رو جریمه خواهد کرد. اما این موضوع همچنان در کشور ادامه داره، موضوعی که ژیلا پور ایرانی که مؤسس پناهگاه حیوانات پردیس در تبریز هم هست میگه کاملا بستگی به رفتار و نگاه سیرکداران به حیوانات داره.
متاسفانه اینا فکر نمی‌کنن که دارن آزار میدن، چون جنبه مالی قضیه هم هستش. در حال فکر می‌کنن که بیشتر به شکل مادی به قضیه نگاه می‌کنن و اینا اصلا هیچ ایرادی هم تو کار خودشون نمی‌دیدن و تعجب می‌کردن که ما همچین عکس‌العملی داریم نشون میدیم. ولی خب ما باهاشون صحبت کردیم، بهشون توضیح دادیم و تا حدودی فکر کنم قانع شدن که کارشون درست نیست. به هر حال مجبورم بودم بپذیرن، چون اداره محیط زیست هم خیلی سخت و سخت دنبال قضیه رو گرفتن. به نوعی برده‌داری و استثمار زبون‌بسته هستش که منافات داره با آموزه‌های ما، با آموزه‌های دینی و فرهنگی ما.
چند وقت پیش بود که عکس‌هایی از دار زدن یک گونه بزمجه بیابانی در فضای مجازی منتشر شد. تیره‌ای که شامل بزرگترین مارمولک زنده یعنی اژدهای کومودو هست، از یک قناه در روستای جهادآباد از توابع شهرستان شاهینشهر خارج و توسط روستاییان کشته شد. حیوان‌آزاری از روی ترس یا برای تفریح و وقت گذرانی که باعث واکنش مدیر کل محیط زیست استان اصفهان شد. او اعلام کرد 2 حیوان‌آزار شناسایی شدند و منتظر برخورد قضایی هستند. نمونه دیگه که رسانه‌ای شد در غیاب بسیاری از برخوردهای خشن و کشنده با بسیاری از حیوانات در گوشه و کنار کشور. منتظر نظرات و پیشنهادات شما در مورد این برنامه محیط زیست رادیو فردا هستیم. zist@radiofarda.com.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.